حال حاضر با چه شرایطی مواجهیم؟
بحران آب در تهران محصول چند روز و چند ماه گذشته نیست و این استان هم در دو سال گذشته با کمبود بارش و خشکسالی مواجه بوده. سدهای پنجگانه تامین آب تهران شرایط نامطلوبی در ذخیره آب دارند. نوری، مدیرعامل آبفای غرب استان تهران:
الان هم در آبان ما هستیم، در بدترین شرایط آبهای زیرزمینی هستیم و وضعیت چاهای ما به شدت ناپایدار هست. ظرف دو ماه گذشته ما یک چیزی نزدیک به 100 لیتر در ثانیه از آبده چاهامون رو از دست دادیم. دو تا از چاهامون کاملا خشک شدن و به واسطه اینکه روان آبی در رودخانه کرج جاری نیست، تغذیه سفره انجام نشده در 3 سال گذشته و این باعث شده علارغم همه کارهایی که ما انجام میدیم کماکان توی بعضی از شبها مجبور باشیم که یه محدودیتهایی رو در فشار اعمال کنیم.
برای رفع کامل تنش آبی سال آینده 15 حلقه چاه به مجموع چاه‌های غرب استان تهران اضافه می‌شود. شمسای فر، معاون بهره‌برداری آبفای غرب استان تهران:
در این قرارگاه ما قول دادیم که برای رفع کامل تنش آبی در سال 1403 15 حلقه چاه رو در واقع به مجموعه تولید خودمون اضافه کنیم در سطح غرب استان تهران. هم‌اکنون ما 3 حلقه چاه رو حفر کردیم و امروز صبح 4مین حلقه چاه رو در کنار میدان سپاه دستگاه مستقر شد و مجوز لازم داده شد که این حفر در واقع ایجاد بشه. ما با توجه به اینکه در مسیر چالش انزارها 6 مجوز حفاری و اجرای در واقع ایجاد تأسیسات کردیم، قطع و یقین ما با دبی 300 لیتر بر ثانیه به استقبال تابستان و تنش آبی سال 1403 خواهیم رفت و این قول رو امروز به مردم شریف منطقه شهریار خواهیم داد که به امید خدا تنش آبی سال آینده رو در واقع نخواهند داشت.
پیشبینیمون تو برنامه هامون تقریبا 5000 تا 6000 تا تبدیل انشاب غیر مجاز به مجاز در سال هستش. در حال حاضر حدوداً 7000 واحد انشاب غیر مجاز به مجاز تبدیل کردیم که یه چیز حدود 475000 متر مکعب هم از این محل سیو شده. باعث شدیم که آب هدر نره و این امر هم ادامه داره دیگه، به صورت مستمر ادامه داره تا برنامه‌مون محقق بشه.
بحران آب در چند سال گذشته به یکی از مهمترین بحران‌های محیط زیستی ایران بدل شده که تأثیرات منفی آن در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده است.
در این برنامه گفتگوی بنده را خواهید شنید با آقای دکتر عیسی بزرگزاده که سخنگوی صنعت آب کشور هستند. آقای دکتر بزرگزاده، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم. همراهی شما رو داریم جناب بزرگزاده. وضعیت تنش آبی همواره در موردش صحبت شده. مطلبی که اخیراً در موردش صحبت شده شناسایی و مدیریت نقاط پرتنش آبی کشور، می‌خوایم دربارش بشنویم از شما که شرایط چگونه است.
بله، اشاره درستی فرمودید سرکار خانم علوی. خدمت شما عرض کنم به حال ایران به صورت تاریخی و اقلیمی دچار یک اقلیم خشک، فراخشک و نیمه خشک است. بیش از 70-80% مساحت مملکت دارای چنین اقلیمی هستند و در طول تاریخ ایرانی همواره با خشکسالی دست به گریبان بوده، اگرچه در برخی نقاط دیگر مملکت ممکن بود سیلاب هم داشته باشه. یعنی فراوان پیش اومده هم در سالهای اخیر هم در گذشته. ایران گوشه هایی از مملکت ما مشکل سیلاب داشتیم، در گوشه دیگر مشکل خشکسالی. به هر حال ما داریم در مورد ایران پهناور صحبت میکنیم و ایران تاریخی و ایرانی که اکنون هست بسیار گستره پهناوری رو در مورد اون داریم صحبت میکنیم. این گذشته تاریخی است. خب با توجه به اینکه در طول زمان بر جمعیت کشورها و بر توان استحصال آب و بر نیاز آبی هم اضافه شده، شدت خشکسالی بیشتر خودش نشون بده. در نظر بگیرید فرضاً یکی از شهرهای کشور مثلا اصفهان زمان ناصر خسرو، که خب از اون منطقه هم عبور کرد و در سفرنامه خودش هم یادی از اصفهان میکنه. جمعیت اون موقع اصفهان با جمعیت امروز خب با احوال فاصله بسیار زیادی داره. بنابراین ما به دو دلیل در واقع با مسئله خشکسالی یا مدیریت تنش آبی یا مدیریت خشکسالی سر و کار داریم. یک، برآمده از اقدیم ماست، و دوم با گذشت زمان و با پیش آمدن در مسیر تاریخ تا به امروز که برسیم، به دلیل افزایش جمعیت، به دلیل تغییر سبک زندگی و به دلیل افزایش تقاضا برای آب، خب این نیازها بیشتر شده و طبیعتاً تأمین این نیازهای بیشتر در همون اقلیم گذشته که تغییرم نخواهد کرد و همیشه خشکسالی رو هم خواهیم داشت، طبیعتاً سخت‌تر میشه. این اتفاقی است که برای ما افتاده و ما امروز نسبت به گذشته بیشتر به پدیده خشکسالی و مدیریت اون فکر میکنیم. البته ایرانی در طول تاریخ هم برای اینکه بتونه خشکسالی رو مدیریت بکنه سراغ ابزار رفته، برای اینکه بتونه از آب زیرزمینی استفاده بکنه. حالا جزو مخترعین اختراع بی‌نظیر قنات یا کاریز هست. شاید برای شنوندگان شما هم جذاب باشه که بیش از 50% سدهای بلند تاریخی و باستانی در ایران هست. احداث سدهای بلند باستانی پاسخی بود برای مدیریت آبهای سطحی و قنات پاسخی بود برای مدیریت آبهای زیرزمینی. البته آب انبارها هم از همین نوع، یعنی کمک میکردن به ایرانی در گذشته تاریخی خودش برای اینکه مدیریت بکنه آبهای سطحی رو، یا چاه‌ها هم باز برای آب زیرزمینی هستن. ایرانی همیشه از این ابزارها استفاده کرده برای اینکه تو این اقلیم زندگی بکنه. خب این امروزه دیگه شکل مدرن‌تری رو به خودش گرفته. ما زیرساخت‌های بزرگی رو در قالب پروژه‌های کوچک و متوسط تا ابر پروژه‌های وزارت نیرو، ابر پروژه‌های سدسازی، آبرسانی و پروژه‌های دیگری که مطرح میشن در این خصوص وزارت نیرو کار میکنه سالهاست و به حمدالله شبکه مهندسی کشورم ورزیده است در این بخش، و با استفاده از این ابزارها داریم کمک میکنیم که حال مدیریت خشکسالی و تنش آبی روز به روز بهتر بشه.
بله، اجازه بدین آقای دکتر بزرگزاده بزرگوار یک فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگوی با شما و ببینیم که برنامه ریزی که اخیراً برای شناسایی و مدیریت نقاط دچار تنش آبی در کشور هست، ببینیم که به چه ترتیبه، چه تفاوتی با برنامه ریزی های معمول کنترل و شرایط پایش نقاط پرتنش آبی داشته. حضور شنوندگان عزیز عرض میکنم که این برنامه، برنامه چشم‌انداز هست و صدای ما رو از رادیو سلامت شنونده هستید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما ادامه میدیم گفتگو رو با آقای عیسی بزرگزاده که سخنگوی صنعت آب کشور هستند. در بخش مقدماتی جناب بزرگزاده تشریح کردید شرایط موجود رو، که به هر حال برای همه ما کاملا مشخصه که شرایط فعلی با توجه به این بارگذاری جمعیتی، به خصوص برخی از نقاط که دچار تنش بیشتر هستن، به چه ترتیبه، برداشت‌های بی‌رویه مصارف بخش کشاورزی ما، صنعت و آبش رو به چه ترتیبه، و مدیریتی که باید آب در بخش کشاورزی بشه، کاملا محرز برای همه ما. اما اینکه در حال نقاطی که از نظر شرایط آبی وضعیت وخیم‌تری نسبت به سایر نقاط داره، ما تابستان گذشته داشتیم تصاویری رو که مناطقی بود که مردم به طور معمول آب شربشون قطع میشد. جدای از اون مشکلاتی که برای کشاورزان مطرح است در جای جای کشور، که خب به تبع برنامه‌ریزی خاص خودش رو میخواد، از الگوی کشت و به هر کنترل مصارف آب در بخش کشاورزی و حالا اون پیشبینی هایی هستش که باید مشترک با سایر وزارتخانه ها انجام بشه. اما بفرمایید که الان برنامه‌ریزی جدید چی هست؟ این برنامه‌ریزی شناسایی و مدیریت نقاط دچار تنش آبی در کشور برنامه‌ریزی خاص و جدیدیه؟
بله، و البته در امتداد کارهای قبلی است. این گونه نیست که همه مبانیش در واقع جدید باشه، ولی روش پرداختن به اون و روش تمرکز روی کار در واقع جدیدتر هست. ما حالا خاصتا در مورد آب شرب حرف بزنیم، چون در فرمایشات سرکار عالی اشاراتی هم به کشاورزی اینا شده بود. روش کار و مدیریت کارمون در بخش کشاورزی متفاوت هست با آب شرب. به حال آب شرب از نظر ضرورت‌های تأمین مطلقاً قابل مقایسه نیست با آب کشاورزی.
بله.
باید به مردم و به شهروندانمون در واقع این آب رو برسونیم تحت هر شرایطی و بتوانن شرایط زندگی رو داشته باشن. در مورد آب شرب، روشی که وجود داره اینه که ما در مورد کانون‌های جمعیتی که معمولاً ممکنه که احتمال اینکه دچار تنش آبی باشن رو یه فهرست نزدیک به 1000 شهر رو داریم. یعنی از بین تعداد کثیری از شهرهایی که در واقع داریم، در فهرست بلند ما حدود 1000 شهر، مثلا پارسال حدود 840 تا شهر بود، حدود 1000 شهر جای میگیرن که ما مشمول بررسی و نگاه ویژه ما از نگاه مدیریت تنش آبی میشن. بعد ما برای تمام این شهرها پیش بینی میکنیم که در طول چند ماه پیش رو توان تولید آب در هر یک از این کانون‌های جمعیتی چقدره، میزان مصرف آب هم چقدره.
پس جناب بزرگزاده، عمدتاً میتونیم بگیم که این نقاط پرسنشی که منظور هست، هدفگیریش برای آب شرب، درسته؟
بله، مدیریت تنش آبی بیشتر برای آب شرب. حالا کشاورزی معنی دیگری میده.
بله.
خب حالا من آب شرب عرض می‌کنم.
یعنی اصولاً این واژه تنش که به کار برده میشه توسط مسئولان برای آب شرب،
بیشتر منظور وقتی گفته میشه داریم در مورد آب شرب.
بله.
شرب و بهداشت. در مورد کشاورزی معمولا واژه‌های خشکسالی و اینها رو به کار میبرن.
بله.
ولی به هر حال میشود در واقع هر کدوم از این واژه‌ها رو در مورد مطلبی به کار برد، ولی عموما اینجوریه. وقتی که ما توان تولید آب و مصرف آب رو در افق چند ماه آتی ماه به ماه بررسی کردیم، اگر میزان مصرف آب از میزان توان تولید آب ما بیشتر باشه، یعنی اینکه کانون جمعیتی در اون ماه دچار تنش آبی میشه، چون میزان مصرف بیشتر از توان تولیده، ما در گام بعد شدت مشکل رو ارزیابی میکنیم. خب چقدر کمه؟ 1% کمه؟ 2% کمه؟ 10% کمه؟ یا نه 30%؟ 50% کمه؟ این بسته به شدت خشکسالی اون سال و قدرت تأمینمونه. در گام بعد ما میایم حساب میکنیم که متناسب با این مقدار و شدت تنش آبی که وجود داره، حالا راهکارهامون چیه که بتونیم این تنش آبی رو مدیریت بکنیم. انواع و اقسام راهکارها هستن. گاهی وقتا تعویض یک پمپ یا نصب یک پمپ جدید یا یه 2 کیلومتر لوله گذاری و برخی از کارهای سبک و کوچک، در واقع ما می توانیم مسئله اون شهر رو حل بکنیم. در بیشتر موارد این گونه هست. یعنی در سال گذشته ما از بیش از 834 شهری که بررسی کردیم، در واقع حدود 600 شهر ما این گونه بودن و ما تونستیم با کار کوچکی در واقع این مسائل رو حل بکنیم و ببریم جلو. قریب به 200 شهر در دامنه بررسی های تکمیلی افتادن که این 200 شهر باز هم شدت تنش یکسانی نداشتن، ولی برای اینها پروژه های مهمتری باید کار می شد تا در واقع تنش آبی نداشته باشیم. حدود 85 پروژه رو تعریف کردیم که برای این 200 شهر کار بکنیم تا برسیم. این پروژه هم با اقسامی دارن. بعضی هاشون از قبل پروژه‌ای داشتن، مثلا سدی در حال کار بود، پروژه آبرسانی در حال کار بود. خب ما میفهمیدیم مشکل داره، تزریق بودجه و سرعت کار رو میبردیم بالا تا اون پروژه قبل از در واقع زمان خشکسالی به بهره برداری برسه و رفع بشه. یا فرض بفرمایید که بعضی موقع ممکن بود که انعطاف پذیری ایجاد بکنیم، مثلا در شهری یک مخزن 10000 متر مکعبی به 30000 متر مکعبی برای ذخیره بزنیم. پس به شهر، حالا شهرهای بزرگتر هم مخازن بزرگتر، شهرهای کوچکتر کوچکتر، و این مخزن‌ها میتونست نوسانات آب رو در واقع در شبانه روز برای ما بگیره و یک مخزن محلی کوتاه مدت ایجاد بکنه که به کار مهندسین وزارت نیرو بیاد و برای مدیریت آب شهری.
عمده پیشبینی هایی که انجام میشه بر اساس همین تأمین آب مخازنه؟
تأمین آب هست و انعطاف پذیری. مثلا ببینید از اون 285 شب پارسال که امسال هم نزدید همینه، چند نقطه خوب شدت مشکل ما بیشتر بود. منطقه سیستان مورد توجه ویژه بود، شهر مشهد، استان گلستان، خود شهر تهران. خود شهر تهران در 1.5 سال گذشته تمرکز بسیار ویژه‌ای روی مدیریت آب شهر تهران داشتیم، چون سطح آبگیری خوبی نشده بودند و مشکلات فراوانی در تامین آب شرب داشتیم که به حمدالله با همت و همراهی مردم شریف تهران و با صرفه‌جویی که انجام شد و با کاربلدی که همکاران من در سطح شهر تهران در نواحی مختلف داشتن، به حمدالله مشکل ایجاد نشد. حتی تو اون حادثه ای هم که رخ داد در پایین دست سد کرج که باعث انسداد مسیر انتقال آب از کرج به تهران شده بود، باز اونجا ما به کمک مخازن موجود روزانه در سطح تهران تونستیم با سرعت با یک کار جهادی مدیریت بحران بکنیم و جلو ببریم. این کارها بخش زیادیش افزایش انعطاف پذیری، یعنی ما ممکنه که سامانه های مختلفی که در سطح شهر وجود دارن اینها رو به همدیگه وصل بکنیم. اگر سامانه شرق تهران مثل امسال فرض بفرمایید که میگیم سطح‌های شرق تهران 30 میلیون از سال قبل کمتر دارن، ممکن است سامانه‌های غرب تهران کمک بگیریم برای شرق تهران، یا پارسال برعکس بود، از شرق تهران هم یه جایی کمک دادیم به غرب تهران و یا همینطور از جنوب به شمال، یا یعنی از سد مملو به لطیان بالاتر یا برعکس. این انعطاف‌پذیری‌ها در واقع ابزار ما هستند برای مدیریت آب شهری.
بله آقای بزرگزاده، علی‌رغم همین اقداماتی که انجام میشه، ما خب تصاویر زیادی رو میدیدیم که شهروندان ارسال میکردن از شرایط ساعتها قطع آب به خصوص اطراف شهرهای بزرگ، حالا همین مناطقی هم که شما بهش اشاره کردید، خود تهران، اطراف تهران، استانهای مثل سیستان و بلوچستان، استانهایی که برخورداری کمتری دارن، وضعیت تنش آبشون شدیدتره. توی همچین شرایطی یک بخش این هستش که پیشبینیه، مصارفه، و بعد حالا انتقال آب، تأمین آب به هر ترتیب از طریق پر کردن مخازن خاص، تعبیه مخازن خاص، اما اینکه هدر رفت ها واقعا تو چه مواردی هست و اینکه سالها سال صحبت میشه از اینکه سیستم هدر رفتی که آب شرب از طریق سیستم های فرسوده مطرح هست، یا حالا تعمیراتی که باید به موقع انجام بشه، یه جور واقعا پیشگیری از افزایش مصارفی که خود شهروندان خیلی نقشی توش ندارن، و یا حتی بازرسی هایی که میتونه صورت بگیره، پایشی که میتونه در سطح شهر صورت بگیره، مصارفی که داره بی رویه انجام میشه برای مثلا فضای سبز، نه فضای سبز شهری، حالا حتی فضای سبز شهری، مناطق مسکونی، یه همچین مواردی رو چقدر وزارت نیرو در موردش برنامه‌ریزی داره؟
از همه آخر شروع کنم. فضای سبز رو الان قانون هوای پاک هم در واقع داره حمایت میکنه، بس راهبرد وزارت نیرو هدایت فضای سبز به طرف خشک منظری و البته در مورد اون جاهایی که دیگه نیاز آبی وجود داره تأمین آب از پساب هست و با جدیت این مسیر رو دنبال میکنه، چون به هر حال ما نمیتوانیم از آب ارزشمند متعارف و تازه‌ای که داریم که به کار شرب میاد برای اینجور مسائل در شهر استفاده بکنیم. در مورد مدیریت مصرف، من شاید برای شما جالب باشه که در 6 ماه اول امسال همکارانمون با کمک و همراهی شهروندان و اطلاع رسانی‌هایی که شده 20 میلیون در واقع مدیریت مصرف داشتن در مقیاس سال قبل. بنابراین اینها مورد توجه هست و خب البته قیمت پایین آب، کالای آب هم گاهی وقتا از جهت متضاد حرکت میکنه. به هر حال کالایی که کم قیمت باشه بعد مصرفی میتواند در بخشی از شهروندان اتفاق بیفته که حالا گاهی وقتا این شهروندان متمول هستن، گاهی وقتا هم نیستن. به هر حال نان هم ارزان باشه این مشکل رو داریم، آب هم ارزان باشه این مشکل رو داریم، سوخت هم ارزان باشه این مشکل رو داریم. خود تنظیم قیمت میتونه کمک بکنه که حالا این مسیری است که دست قانونگذار هست و قانونگذار باید در واقع در این قسمت به نتیجه و جنبندی برسه، ولی در نهایت مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف مورد توجه است و من عددشو عرض کردم 20 میلیون در طول 6 ماه اول بوده. در مورد هدر رفت آب که به حال جمله حقی است، ولی من فقط خدمت شما یک لحظه شما تهران رو تو ذهنتون مجسم بفرمایید. تهران به این پهناوری از اتوبان‌هاش گرفته تا خیابان‌ها، بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، خیابان‌ها، کوچه پس کوچه. خانم علوی بزرگوار 184,000 کیلومتر طول این لوله هاست.
بله
خیلی گسترده هست. نه اینکه خدای نکرده بگیم نباید این کارو بکنیم ها، من صحبت از 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 200 کیلومتر، 500 کیلومتر، 1,000 کیلومتر نمی کنم ها. شما مسیر بندر عباس تهران رو ببینید چند کیلومتر.
بله همینطوره.
عددها نه اینکه این کار نشه، این کار باید بشه، قانونگذارم میخواد، متخصصینم میخوان، ما هم میخوایم، ولی بالاخره داریم در مورد کارها و اقدامات عملگرایانه حرف
میزنیم. همینطوری که شما میفهمید یه مواردی هم هستش که میدونید بارگذاری جمعیتی داره باز افزایش پیدا میکنه. منطقه 22 تهران واقعیتش همین امسال که نگاه میکنید نسبت به سال گذشته میبینید تعداد آپارتمان سازی و شهرک سازی تعدادش خیلی بیشتر داره میشه.
بله.
و واقعیتش ما عبور که میکنیم نگاه میکنیم میبینیم که برای مرتب ما میخوایم از شهروندان صرفه جویی بکنیم، ولی خب این تعداد ساخت و ساز و این بلند مرتبه سازی در حاشیه شهر، اینکه چه جوری قرار آب برسه به این تعداد شهروند با این تعداد طبقات و اجازه تراکمی که داده میشه، حتی خود همین دریاچه مصنوعی که ساخته شده قرار است تا کی آبش تامین بشه، اصولا وضعیت شهرسازی ما بشه ترتیبه این بارگذاری جمعیتی و این جذب جمعیت.
خانم علوی که شما مطرح میکنید، من اون قسمت قبل رو جمع بکنم بعد به این سوال جناب علی هم بپردازم که در واقع در مورد گاهی قحطی‌های پیش میاد. ببین حادثه فرق میکنه، بعد هم گاهی وقتی که خشکسالی میشه، ما به هر حال یه جاهایی داشتیم در طول سالیان گذشته مثلا روستاهای دورافتاده ممکن بود یه تعداد با تانکر آبرسانی بشن، اینا گاهی وقتی که سال خشکسالی میشه بیشتر در رسانه‌ها بروز میکنه، والا از نظر شاخص‌های عملکردی وضعیت آبرسانی ما در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر شده از نظر تحت پوشش و اینا. حوادث مقوله دیگری است، گاهی وقتا یک حادثه هم پیش میاد و البته الان هم به مدد و کمک رسانه‌ها و فضای مجازی یک اتفاق کوچکی که در یک منطقه بیفته خب به حمدالله همه مطلع میشن و بسیج میشن. این نسبت به گذشته اگر شما میبینید یه بخشش هم مال اینه که خب اطلاع رسانی به طور کلی، الان خود شما در رسانه به حال مدام همکاران شما دارن اطلاع رسانی میکنن از کیفیت آبرسانی ها، کیفیت خدمات، و اگر یه جای خوب باشه میگن خوبه، اگر یه جای مشکل هم باشه طبیعتا منعکس میکنن، وظیفه شونه. اینا یه ذره مال اینجور بحثا هم در واقع هست، ولی به هر حال ما هم مدام بایستی خدمات خودمون رو بهبود بدیم. در مورد شهرسازی که اشاره فراز اخیر فرمان شده سرکار بوده، کاملا با شما هم عقیده هستم، کاملا هم داستانم. ببینید تهران سیاسی، خب حالا میگن این مناطق 22 گانه و نمیدونم فرمانداری و شهرداری و چه و چه و چه، من این منطقی که ما میشناسیم تهرانی ها روزانه دارن توی زندگی میکنن، اما تهران منابع آب تهران سیاسی نیست. استان البرز با اون جمعیت کثیر خودش از همون منابع آب استفاده میکنه که تهرانی ها استفاده میکنن، یعنی صدهای کرج، امیرکبیر و طالقان.
بله.
حتی بخشای از استان قزوین، حتی ورامین، حتی بومهن، رودهن، حتی دماوند. ما وقتی داریم در مورد تهران آبی حرف میزنیم با تهران سیاسی وضعیت خیلی بدتر هم هست. تهرانی که ما آب براش تامین میکنیم 18 میلیون نفره، یعنی استان البرز و ورامین و اطراف هم اینا رو هم باید بذاریم روش، ولی تهران سیاسی کمتره. خانم علوی بزرگوار، در هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید الان شهر بزرگی مثل تهران در واقع روی چند تا رودخونه کوچکی مثل دربند و داراباد و کن و اینا بنا شده باشه. کلان شهرهای بزرگ دنیا همش یا کنار دریا هستن یا کنار رودهای بزرگی مثل رود بولگا هستن. اینا این کلان شهرها از این منابع بهره میگیرن. ما الان توی یک شرایطی گیر کردیم که از صدها کیلومتر اونورتر سد طالقان، سد امیرکبیر، سد لا، ده ها کیلومتر اون طرفتر داریم سد میزنیم و منابع رو میاریم.
جالبه بارگزاری جمعیتی که فرمایشتون بود، بارگزاری جمعیتی که مثلا ما اطراف سد طالقان نسبت به سالهای قبل خیلی همون افزایش جمعیت مورد نظر رو نمیبینیم، یا مثلا برنامه‌ریزی شهرک‌سازی ما خیلی تبعیت نمیکنه از این فواصلی که شما فرمودین. و واقعیت اینه که جاذبه های اشتغال کلان شهرها جمعیت رو میکشونه و بعد این گسترش شهرسازی ما هم بالاخره امکان سکنا رو فراهم میکنه. به هر حال اینا مسائلی است که گره خورده و در هم تنیده است و همکاری سازمان های دیگر رو هم میطلبه. در هر شکل انتظارات از وزارت نیروست، اما همکاری ها باید همه جانبه باشه. فرصتی بود جناب دکتر بزرگزاده که در خدمتتون در مورد این نقاط دوچار تنش آبی در کشور صحبت بکنیم، ببینیم که چگونه شما مشکل رو پیگیری میکنید و حل میکنید، که البته تحت تاثیر عوامل مختلفی است که باید همه جانبه بهش نگاه بشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
من هم از سرکار عادی، همکاران و محترم و شهروندان فهیم ایرانی که به ما کمک میکنن در مدیریت این منابع محدود محیط زیستی مشخصا آب تشکر میکنم و همراهی شهروندان محترم رو در مدیریت آب قطع میکنم.
خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لوازم
تو سری داره آوازه ای،
شهر لوازم خونگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لوازم خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لوازم.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
ما بی‌وقفه تلاش میکنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه‌های نوین افرا.
آروک یزد همراه سه نسل. کیسه فریزر آروک یزد همه جا همراه شما. کیسه زباله آروک یزد همراه تمیزی و بهداشت. محصولات آروک با مواد اولیه خالص و بهداشتی پتروشیمی. محصولات آروک یزد همیشه همراه، همه جا با ما. آروک یزد.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک دیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا،
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا،
همه اینا
فقط سرا. خرید اقساطی تا نیم میلیارد
فقط سرا،
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار
فقط سرا،
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای
فقط سرا،
تضمین قیمت باحال
فقط سرا،
اقساط طولانی داره با